دوستان عزیز، آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی که به مانند همیشه انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. مایه افتخار و مباهات ماست که شما با ما همراه هستید و باعث قوام و تداوم ما خواهید شد در امر برنامه سازی. شما همراهان همیشه صمیمی میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از تازه ترین نقطه نظرات و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون از طریق سامانه 162 در میون بگذارید. در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی 162، ارتباط خودتون رو برقرار بکنید. این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما در امر برنامه سازی استفاده و بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط و تعامل باشید و با این سامانه، یعنی 162، تماس بگیرید. اینجا همچنان رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده، ای هرچه بی اندیشی در خاطر تو آید، بر بند همون لحظه آن چیز گذر کرده. ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده. ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همون لحظه آن چیز گذر کرده. مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم. مکر تو به پنهانی خود کار دیگر کرده، بر یاد لب تو نی هر روز بنالیده. عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پرقند و شکر کرده، پرقند و شکر کرده. چهره چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. چهره چون ماهت وز حد و کمرگاهت، چون ماه نوین جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. خود را چو قمر کردم باشد به میانای ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده از خشم نظر کردی دل زیر و زبر کردی تا این دل آواره از خیش سفر کرده
بعد از ظهر اولین روز از آبان ماه زیبای پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه انشالله. با افتخار و با احترام در خدمت یکایک که شما بزرگواران هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو و در ادامه برنامه ها دعوتتون میکنم همراه ما باشید تا در مسیر فردا باشیم و ویژه شعار سال رونق تولید رو با همدیگه به بررسی بپردازیم.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، طرح اصلاح نظام بانکداری و مشخصاً یکی از محورهای این طرح استقلال بانک مرکزی است که نمایندگان محترم مجلس در حال بررسی اون هستند و ظاهراً امید میره که تا قبل از اتمام این دوره مجلس به صحنه علنی بیاد و بررسی و تصویب بشه. درباره این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر هوشنگ خستویی، رئیس محترم انجمن حسابرسی ایران. آقای دکتر خستویی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود به شما و دیگر شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در طرح اصلاح نظام بانکداری موضوع ساختار نامناسب بانک مرکزی و تلاش برای اصلاح این ساختار دیده شده، به این معنا که ما بانک مرکزی رو بایستی مستقل کنیم، به اون اختیاراتی رو بدیم به رئیس کل بانک مرکزی، و این از سوی ادعی مورد تایید قرار گرفته که اگر بانک مرکزی استقلال داشته باشه تحت تأثیر مثلا رئیس جمهوری که او رو انتخاب میکنه تصمیمی نخواهد گرفت، مثلا چاپ پول صورت نخواهد گرفت. اگر به خاطرتون باشه در دولت نهم و دهم این اتفاقات افتاد و نگرانی از این موضوع باعث شد که موضوع استقلال بانک مرکزی مطرح بشه. برخی دیگر معتقدن که اگر نهادی بالا دست بانک مرکزی نباشه که او رو کنترل بکنه و بر اون نظارت بکنه، خطر بانک مرکزی خطری است همچون در واقع میشه گفت خودخواهی یک ارگانی که دارای قدرت مطلق، یک نهادی که یا یک سازمانی که دارای قدرت مطلق است و امکان کنترل اون دیگر وجود نخواهد داشت. بنابراین استقلال بانک مرکزی رو خطری دیگر میدونن که وجود اون وزیر نظر وزارت اقتصاد یا رئیس جمهور بودنش رو مفیدتر میدونن تا اینکه استقلال پیدا بکنه. آیا در ساختار سیاسی ما و در نظام اقتصادی ما مستقل شدن بانک مرکزی یک خطر هست، یک بحران هست و بایستی همچنان رئیس او رو رئیس جمهور و در واقع میشه گفت شورای اقتصاد تعیین کنه، یا اینکه نه میشه بانک مرکزی مستقل داشت و فارغ از اقدامات سیاسی که معمولاً مسئولان اجرایی دولت صورت میدن، بانک مرکزی به خودی خود با اختیارات ویژه عمل بکنه؟
خدمتتون عرض کنم، من یه مقدمه کوچیکی بگم. نمیدونم چه علاقه شدیدی در کشور ما وجود داره که همواره یه نهاد ناظر برای یه جایی داشته باشیم. بر این اساس اگه نهاد ناظر بالای بانک مرکزی بذاریم، من میگم یه نهاد ناظر هم باید بالای اون نهاد ناظر گذاشت و همینطور تا به 8 نهاد ناظر گذاشت. خب طبیعیه باید با قوانین و مقررات مشخص و منطقی ساختار بانک مرکزی رو درست کرد که نتواند بیاید کارهای خود ساخته و خود تمایل داشته رو انجام بده. این نباید مانع از مفهوم بانک مرکزی مستقل بکاهد، ولی قبل از اون باید استقلال برای بانک مرکزی یه تعریف مشخص داشته باشیم. شاید برای بعضی این استقلال، مثلا فرض بفرمایید استقلال آفریقای جنوبی معنی بده یا استقلال هند از بریتانیای قدیم معنی بده. نه، استقلال بانک مرکزی یعنی اینکه خودش مستقلن در چارچوب سیاست‌های پولی که همگام با سیاست‌های مالی بودجه و دیگر موارد مالی کشوره در مجموع چنان همافزایی ایجاد کنند که مانع از بروز به اصطلاح برخی ناهنجاری ها بشه و در پیشرفت وضعیت اقتصادی و رفاه مردم اثرگذار بشه و ارائه خدمات. وگرنه اگه اینا رو ندیم، یه بانک مرکزی که گذاشتیم، این بانک مرکزی که باید هی یکی دیگر رو بذاریم بالا سرش، هر موقع بهش میگن اینقدر پول چاپ کن، خب چاپ میکنه. هر موقع بهش میگن که اینقدر پول بیا در گردش، خب میاره. این بانک مرکزی اون بانک مرکزی نیست که نیازی که ما داریم. بانک مرکزی همینطور میشه بهش گفت، در حالی که نیاز ما چیز دیگه است. و من صمیمانه آرزو دارم که بانک مرکزی ما با برخورداری از توانایی خردمندانه موازین و دانش بانکی و بانکداری جایگاه خودشو به عنوان یه آدم بیطرف ولی همسو با سیاست‌های کلی و ملی کشور تدوین کنه بره جلو. غیر از این اگه فکر کنیم استفاده بهینه از بانک مرکزی نخواهیم بود، مگر اینکه بگیم بانک مرکزی داره قدرتیه که همین که مثلا میگه که تمام اعضای هیئت مدیره بانک رو من باید بگیرم، بعدم به بانکای دیگه از طریق دولت دستور بده اینقدر تسهیلات تکلیفی میده، همین میشه که هست و بدتر از اینم خواهد شد.
آقای دکتر خستویی، تو شرایط فعلی ما برای استقلال بانک مرکزی باید چه کنیم؟ برخی معتقدن اصلا این استقلال معنا نداره. حتما بایستی بانک مرکزی به عنوان یک ابزار قدرتمند در اختیار دولت باشه، در کنارش وزارت اقتصاد باشه تا بتونه اقتصاد رو کنترل بکنه. آیا برای ساختار سیاسی و اقتصادی ایران تعریف استقلال بانک مرکزی در شرایط فعلی معنا داره یا نه؟ من برای اینکه یه مقدار تقریب به ذهن شنونده‌های عزیزمونم بشه، بحث نظارت بر بازار رو در شرایط فعلی مثال میزنم. خب الان معتقدن که آقا اقتصاد باید آزاد باشه، اقتصاد باید رقابتی باشه، اما در شرایطی که ما درگیر یک جنگ اقتصادی و یک تحریم ظالمانه هستیم، آیا ما میتونیم از بازار آزاد و رقابتی صحبت کنیم و هیچ نظارتی بر این بازار وجود نداشته باشه در شرایطی که هر نوسان و هر اتفاق سیاسی و هر اتفاق اقتصادی بازارها رو دچار بحران‌های شدید می‌کنه؟ آیا ما می‌تونیم این نگاه رو داشته باشیم؟ ایزن در حوزه بانک مرکزی هم آیا ما می‌تونیم الان قائل به استقلال بانک مرکزی باشیم؟ حالا مشخصاً در شرایط فعلی اقتصادی.
دوست عزیز، پای ما متصبر شدیم و میریم جلو.
بله.
که اون کسی که میذاریم به اصطلاح به هیئت اداره کننده و حاکمه بانک مرکزی،
بله،
برخوردار از خرد و دانش بانکداری و دیگر به اصطلاح دانش ایشو بانکینگ و اقتصاد کلان نیست. خب اگه نیست که اصلا نباید بذاریش بانک مرکزی. خب اونم درک میکنه در چه شرایطی هستیم، خودش وفق میده با دکترین ملی. ما مثل این که منافع ملی رو خوردیم و دادیم دود هوا. اول منافع ملی من در زیر هسته منافع ملی هستم. وقتی منافع ملی مطرح میشه من باید فدا بشم، نه منافع ملی.
خیلی متشکرم آقای دکتر هوشنگ خسرویی، رئیس محترم انجمن حسابرسی ایران، براتون عرض موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه. و از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که در مسیر فردا که امروز رو گوش کردید. خدا نگهدار.
در مسیر فردا رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان، در فروردین ماه گذشته بود که شاهد وقوع سیل مهیبی در استانهای خوزستان، گلستان، مازندران و لرستان بودیم. اجازه بدین این موضوع رو مورد اشاره قرار بدیم و به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان گلستان بپردازیم.
اشاره.
ایمنسازی و بازگشایی دائمی راه‌های ارتباطی خسارت دیده از سیل و رانش استان گلستان با اعتبارات داخلی و تجهیزات این اداره کل و پیمانکاران ادامه دارد. برای ترمیم و ساخت جاده‌های جدید در مناطق خسارت دیده از سیل استان گلستان از 400 نیروی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و 160 دستگاه ماشینالات اداره کل حمل و نقل جاده‌ای این استان استفاده می‌شود. بر اساس گزارش مسئولان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان، در جریان سیل ابتدای امسال 950 کیلومتر از راه‌های ارتباطی استان بین 30% تا 100% دچار آسیب شد که برآورد ریالی این خسارت‌ها 2700 میلیارد ریال است. همچنین در بازگشایی موقت راه‌های ارتباطی خسارت دیده از سیلاب در گلستان، استان خراسان رضوی به عنوان معین و استان‌های سمنان، خراسان شمالی، مازندران، گیلان و قزوین راهداران گلستانی را همراهی کردند. غلامرضا بیکی، معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان، گفت در جریان سیل و برای منحرف کردن مسیر سیلاب 97 نقطه از جاده‌های استان برش داده شد که همه این آسیب‌ها برطرف و پس از بازسازی و آسفالت به بهره برداری رسید. راهداری استان در اصلاح اساسی مناطق برش خورده بیش از 4 کیلومتر آسفالت و 3 دهنه پل در مناطق شورحیات، کمربندی شهر آقلا و مسیر ارتباطی بندر ترکمن گمیشان ساختند. بیکی در خصوص خسارت سیل و رانش زمین در مناطق کوهستانی استان هم گفت عملیات راهداری برای رفع مشکلات جاده‌ای در این منطقه در حال انجام بوده و این اقدام بر اساس اولویت بندی پیگیری و اجرا می شود. به گفته وی برخی از جاده‌ها در مناطق کوهستانی استان بر اثر رانش زمین در ابتدای امسال و همزمان با جاری شدن سیلاب آسیب دید که ترمیم آن توسط گروه‌های فنی راهداری این اداره کل در حال انجام است. محمد رودباری، مدیر کل دفتر مدیریت بحران سازمان راهداری، از اقدامات این سازمان برای ساخت جاده‌های استان گلستان میگوید.
ما در بعضی راه‌های استان گلستان حدود 300 کیلومتر راه‌هاشون آسیب دیدن. بر اساس حدود 587 دستگاه پل‌هاشون آسیب دیدن، خسارت بهشون وارد شد. 90 میلیارد تومان تخصیص برای استان گلستان لحاظ شده در دو قالب ملی و استانی. با این 90 میلیارد تومان 118 تا پروژه تعریف شده. اون بحث 90 7 نقطه من نمیخوام بهش بپردازم. الان ما بحث پروژه‌مون در حال انعقاد قرارداد در حال اجرا هستن. ما جایی تو استان گلستان نداریم که مشکل تردد داشته باشیم. پروژه‌ها خوشبختانه هر روز با توجه به موافقت‌نامه‌ای که مبادله شده داره سرعت می‌گیره. بحث مهمی هم که ما باید بهش اشاره کنیم تو بحث استان گلستان و سایر استان‌ها، ما با استفاده از امکانات تجهیزات و ماشین‌آلاتی که سازمان راهداری به حمل جاده‌ای در همه استان‌ها داره، خیلی از در واقع این خسارت‌هایی که به راه‌ها وارد شده با همین امکانات و همین ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در اختیار هست اینا رو ترمیم می‌کنیم.
رودباری با بیان اینکه پیمانکاران ساخت جاده‌های خسارت دیده به صورت مناقصه‌ای انتخاب می‌شوند تاکید کرد.
چنانکه ما مناقصه بذاریم اصلا خدمت شما شرکت کننده نداشته باشه، وقتی این مناقصه برگزار میشه، خب تمام کسانی که اون شرایط دارن میتونن بیان در این مناقصه شرکت کنن، تو سامان ستاد ثبت میشه و شرایطش داشته باشن باشه عقد قرارداد بسته میشه. خب بحثی که وجود داره، خب بعضی از پروژه متقاضی نداره، یعنی کسی نمیاد تو سامان شرکت کنه، بنابراین ترک تشریف فادم اگه بخوام به من کمکی میشه به در واقع روند پروژه های ما، روند اجرای پروژه ما باز میشه که زمان در واقع انعقاد قراردادشون کمتر بشه، ولی پروژه‌ای که متقاضی نداره مقدار سخته براش متقاضی پیدا کردن. بس همینه، بعد پیمانکاری باشه بیاد که اصلا خدمت شما. علتش هم اینه که پیمانکاری مقداری رغبت ندارن. بحث اسناد خزانه عمدتا به اینها اختصاص داده شده، اسناد خزانه مدت داره و جذاب خیلی برای خیلی از پیمانکارا نیست. به همین خاطر خیلی توی بعضی پروژه ها که یه مقداری هم زمان بر هستش خوب شرکت نمی‌کنن. واقعیت
نیاز به نوسازی داره، بازسازی داره، انجام بدیم. کار سختی است، کار مشکلی است، ولی این بار بر دوش دولته.
120 میلیارد تومان از طریق کمیته امداد مردم در سراسر میهن اسلامی به ما کمک کردن. 41 میلیارد تومان نقدی بوده و 79 میلیارد تومان کالا.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. به این ترتیب رسیدیم به برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی اجتماعی با موضوع سوانح رانندگی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اون، که دعوت میکنم شنونده این برنامه از رادیو گفتگو باشید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، به همه شما سلام میکنم. روزتون بخیر باشه. حسین شریفی هستم. امروز هم با برنامه گفتگوی اجتماعی به اتفاق مهمانان ارجمندمون با شما صحبت میکنیم. موضوعی که امروز بهش پرداخته میشه و در موردش صحبت میشه باز هم سوانح رانندگی هست. این بار از منظری متفاوت سعی میکنیم که به این موضوع بپردازیم. لایه بیرونی ماجرا این هستش که ما هر سال یک آمار قابل توجه از کشته های سوانح رانندگی رو داریم که اعلام میشه، ولی در کنارش موارد دیگری هم وجود داره. هر فردی که در این سوانح از دست میره به هر ترتیب سبب میشه تا یک سری پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نصیب جامعه ما بشه. سوانحی که حالا در جاده های کشور به وقوع میپیونده سبب میشه تا هم به لحاظ اقتصادی کشور ضربه ببینه از این بابت که نیروی انسانی خودش رو داره از دست میده، و همین که به لحاظ اجتماعی هم خب پیامدهایی به وجود میاد. خانواده‌ای سرپرستش رو از دست میده، یتیم میشن بچه‌هایی، یا مادری از دست میره.